شب به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در این برنامه. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 11 بهمن ماه سال 1390 خورشیدی هستیم. روز 31 ژانویه سال 2012 میلادی. من کیوان حسینی هستم. همونطور که در ابتدا گفتم اینم مجله نیمه شب رادیو فرداست که مثل همیشه میتونید توش تحولات ایران و جهان رو با نگاهی عمیق و دقیق بشنوید. قبل از اینکه بهتون بگم جزئیات گزارشایی که تو این برنامه میشنویم چی هست، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از آزاده اسدی میشنویم.
مرسی کیوان. سلام بر شما، شبتون بخیر. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت حاضر به همکاری و کمک با آژانس هستیم و اگر آژانس بخواهد، به گفته او مدت حضور بازرسان و هیئت همراه در ایران را تمدید می‌کنیم. هیئت عالی رتبه بازرسی آژانس از روز یک شنبه به ایران رفته تا در سفری سه روزه از تاسیسات هسته‌ای و اتمی ایران بازدید کند. به گزارش اسوسییتد پرس، در تیم آژانس دو تن از کارشناسان تولید سلاح اتمی حضور دارند که در حال بازرسی و گفتگو با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران هستند. نگرانی سازمان ملل و قدرت‌های غربی از استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از فناوری هسته‌ای برای تولید جنگ‌افزار اتمی است، ولی مقام‌های ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کردند. بیانات علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری، در اجلاس بین المجالس اسلامی در ارتباط با استبداد حاکمان سعودی و حکومت‌های موروثی در برخی کشورهای عربی، واکنش هیئت سعودی را برانگیخت. به دنبال این اظهارات، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، هیئت پارلمانی سعودی به نشانه اعتراض این نشست را ترک کرد و به گزارش خبرگزاری خانه ملت جلسه نظم خود را از دست داد. رئیس پلیس تولید و فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام خبر دستگیری یک هکر 14 ساله اعلام کرد که روزانه 36 سایت در ایران مورد حمله هکرها قرار می‌گیرند. کمال هادیانفر در این نشست افسوده 64% مجرمان اینترنتی بین 17 تا 25 سال سن دارند. او همچنین گفته است که 89% مجرمان در فضای مجازی را مردان و 11% را زنان تشکیل می‌دهند. غلام حسین محسنه اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه در مورد مسدود بودن وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی گفت اگر این سایت را ثبت کنند و موارد تذکر داده شده را بردارند، سایت باز می شود. محمد هاشمی، رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که شرکت اینترنتی خدمات دهنده به وبسایت اعلام کرده که به آنها دستور داده شده دیگر به سایت آیت الله رفسنجانی سرویس ندهند. 140 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای نسبت به بازداشت محمد سلیمانی نیا، مترجم کتاب، اعتراض کردند. این فعالان مدنی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد سلیمانی نیا شدند. در خبر دیگر، به گفته محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد، لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. بنابر قوانین ایران، دولت موظف است حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال بعد را تسلیم مجلس کند. و خارج از ایران، یک خبرنگار روس از 10 روز پیش در سوریه ناپدید شده است. الکساندر رابین که از سوی یک نشریه هفتگی تاجیک به سوریه رفته بود، 10 روز پیش در سوریه دیده شده بود. و در نهایت، همزمان با سومین روز درگیری‌ها در حومه دمشق، غرب در حال تهیه قطعنامه علیه سوریه است. کیوان؟
ممنونم آزاده. خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره توی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. در خبرها هم شنیدیم قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه به سد روسیه برخورد کرد. جزئیاتش را خواهیم شنید. اروپا در تلاش برای احیای اقتصاد تب کرده خود. عامل این تب فعلا یونان است.
یک راه حل سوم وجود داره و اون هم اینه که یونان از اتحادیه پولی خارج بشه.
یک اقتصاددان برای من از راه حل‌های پیش پای اتحادیه اروپا خواهد گفت. هند میگوید نمیتواند خرید نفت از ایران را متوقف کند.
It is not possible for India to take any decision to reduce the import from Iran.
و هند در این ماجرا تنها نیست. دیگر مشتری های نفت ایران میگویند نمیتوانند اتحادیه اروپا را در تحریم نفت ایران همراهی کنند. بیشتر خواهیم شنید. نشست روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه، شرایط ناگوار برخی زندانیان جنبش دانشجویی، البته نظرات شما درباره واکنش ایران به تحریم نفت. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. با ما بمانید، همه را خواهید شنید. دولت روسیه بعد از ظهر روز دوشنبه اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران سوریه را سد خواهد کرد. دولت‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه اما از طرح اتحادیه عرب مبنی بر انتقال قدرت ریاست جمهوری به معاون بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. در این میان کاخ سفید تصریح کرد که بشار اسد کنترل سوریه را از دست داده و باید از قدرت کناره‌گیری کند. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن، گزارش می‌دهد.
این روزها رقابت‌های دیپلماتیک در مقر سازمان ملل متحد بر سر حل بحران سوریه که طی 10 ماه گذشته هزاران کشته و 10ها هزار آواره به جای گذاشته به اوج رسیده است. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که دولت روسیه با پیشنویس قطعنامه‌ای که از سوی مراکش به نمایندگی از جانب اتحادیه عرب به شورای امنیت ارائه شده مخالفت می‌ورزد. روسیه میگوید که این طرح امکان دخالت در امور سوریه را گشوده نگاه داشته است. معاون وزارت امور خارجه روسیه گفته است که این پیشنویس متعادل نیست، ولی دولت‌های باختری و در صدر آنها ایالات متحده معتقدند که در مجموع پشتیبانی شورای امنیت از طرح اتحادیه عرب از اهمیت فراوانی برخوردار است و ایالات متحده در گام بعدی به بحث درباره جزئیات آن خواهد پرداخت. خانم سوزان رایس، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که محتوای این پیشنویس قطعنامه به اصطلاح سرراست است و در آن هیچ گونه حرفی از تحریم‌ها و یا استفاده از نیروی نظامی آنچنان که برخی مدعی آن شده‌اند وجود ندارد و صرفاً تقبیح رویدادهایی است که در سوریه اتفاق افتاده. به گفته خانم رایس، این پیشنویس همچنین از دولت سوریه می‌خواهد تا تعهدی را که به اتحادیه عرب سپرده است اجرا کند و این حداقل است که شورای امنیت می‌تواند در قبال بحران سوریه انجام دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد افسود، گامی که از سوی اتحادیه عرب برداشته شده بسیار حائز اهمیت است و این علاوه بر اقدام‌هایی است که در مورد استقرار ناظران اتحادیه در سوریه تصویب کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است تا در چارچوب یک برنامه انتقال قدرت از بشار اسد به معاون رئیس جمهوری سوریه یک دولت ائتلافی ملی تشکیل دهند. به گفته خانم رایس، روز سه‌شنبه نخست وزیر قطر و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب گزارشی از اوضاع سوریه به شورای امنیت تسلیم خواهند کرد. خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و همتای فرانسوی او آلن ژپنیز در اجلاس شورای امنیت حضور خواهند یافت. در این میان کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه بار دیگر اعلام کرد که بشار اسد قدرت اداری سوریه را از دست داده و کنار خواهد رفت. همه این رویدادهای دیپلماتیک در حالی است که خبرگزاری‌ها همچنان از ادامه کشت و کشتار در سوریه خبر می‌دهند.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا درباره پیمان مالی جدید اروپا گفتگو کنند. طرح جدید پیمان مالی اروپا توسط فرانسه و آلمان ارائه شده است و هدف از آن ایجاد انضباط در نظام بودجه کشورهای عضو این اتحادیه است. همچنین در نشست روز دوشنبه راه‌های افزایش رشد اقتصادی و بحران مالی یونان نیز بررسی شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این نشست پرسیده است. احمد علوی:
قرار شده است که مسئله اول رشد اقتصادی که در واقع زمین ساز اشتغال است و ما الان میدونیم که اروپا در یه حالت رکود قرار داره و برای اینکه از این رکود در بیاد نیازمند اینه که یک رشد اقتصادی ایجاد بشه و البته این خود مشروط به اینه که بحران‌های فعلی که در کشورهای مثل یونان، پرتغال و اسپانیا و ایتالیا هست حل بشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که اروپا قرار بود و داشت از اون رکود پیشین بیرون میومد، منتها با ظهور این مشکلات مالی در این کشورهایی که من ذکر کردم نتونست از اون رکود بیرون بیاد و درجا زد.
آقای علوی، یکی از موضوعات مورد بحث در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی مشکل اقتصادی یونان، پیشنهاد نظارت این اتحادیه بر شریانات اقتصادی یونان با مخالفت جدی مقامات دولتی این کشور روبرو شده. چرا نظارت و چرا مخالفت؟
خب ما میدونیم یونان نتوانسته که به اون قولها و تعهداتی که داده برای اینکه کسر بودجهش رو مهار بکنه و بدهیاش رو کم بکنه پایبند بمونه و کماف سابق مشکلات عدم شفافیت و عدم کنترل و انضباط مالی در واقع یونان رو تحت فشار قرار داده. به همین دلیل هم است که کشورهای اتحادیه پولی اروپایی و به ویژه آلمان که بزرگترین وام دهنده است به یونان در واقع طلب میکنه که نظارت بکنه بر بودجه یونان که از شفافیت خالی هست و همزمان دارای مشکلاتی است و انضباط مالی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مطرح میکنن که ما اگر قراره شما رو تامین مالی بکنیم به خاطر اینکه نتونستید تا الان اون اهدافی رو که در نظر بوده، یعنی کاهش کسر بودجه و همچنین کم شدن بدهی ها جامعه عمل رو بشنید، به همین دلیل است که میبایست ناظری از اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان بر کار شما نظارت بکنه. اما ما میدونیم که این به لحاظ سیاسی دارای یک تبعاتی است و خدشه‌دار شدن حق و حاکمیت یونان معنی میده. البته آلمان در ازای این نقض حق و حاکمیت حاضره که برخی از بدهی‌ها رو ببخشه، اما یونانی ها تا الان حاضر نشدن به این راه حل رو بپذیرن. خب یک راه حل سوم وجود داره و اون هم اینه که یونان از اتحادیه پولی خارج بشه.
آقای علوی، نشست روز دوشنبه سران اتحادیه اروپا در واقع ادامه بررسی موضوع پیمان مالی جدید در اروپا است. در این پیمان مالی جدید قراره چه اتفاقی بیفته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قراره چه تعهداتی رو در این پیمان مالی جدید بر عهده بگیرن و انجام بدن؟
ما میدونیم که این مشکلاتی که الان در 4 کشور ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا هست به خاطر اینکه اونجا انضباط مالی نیست، کنترل‌ها ضعیفه و همچنین بودجه دولت و کلاً سازمان دولت شفافیت نداره. و ما میدونیم با توجه به اینکه این کشورها از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و همزمان تحت پوشش پول اروپایی هستند، الان تبدیل شدن به یه مشکلی برای رشد اقتصادی در اروپا و حل معضل بیکاری. بنابراین اون چیزی که الان مطرح است این است که مشکلات این کشورها زودتر حل بشه، حتی با به اصطلاح ارائه قرضهای جدید، به شرط اینکه انضباط ایجاد بشه در این کشورها و انضباط مالی که بشه یک راه حل برون رفته از این رکود و بیکاری رو در واقع فراهم کرد.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ایران پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قطع صادرات نفت به اروپا گرچه در نشست‌های مجلس مطرح شده، ولی سخنگوی کمیسیون انرژی گفته که بحث و تحقیق درباره قراردادهای نفتی ایران با کشورهای اروپایی به زمان بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر تعدادی از مشتریان نفت ایران مانند ترکیه، کره جنوبی و سریلانکا در تلاشند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابند. همزمان هند اعلام کرده که قادر نیست در کوتاه مدت واردات نفت از ایران را قطع کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به دنبال تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا، مشتریان بزرگ نفت جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خود برای یافتن منابع دیگر شدت بخشیدند. در هفته جاری رئیس جمهوری کره جنوبی به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، سه کشور صادرکننده نفت در خلیج فارس سفر می‌کند تا با رهبران این کشورها درباره تأمین نفت مورد نیاز آن کشور گفتگو کند. همزمان وزیر دارایی کره جنوبی از کشورهای غربی خواسته است فرصت بیشتری به آن کشور داده شود تا بتواند جایگزین مناسبی برای نفت ایران بیابد. کره جنوبی پنجمین وارد کننده بزرگ نفت در جهان است و حدود 10% از نفت مورد نیازش را از ایران وارد می کند. هند، دیگر مشتری بزرگ ایران، همچنان درگیر مذاکره با کشورهای غربی و ایران است تا بتواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد. این کشور سالانه حدود 12 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری می کند. پاراناب موکرچی، وزیر دارایی هند، گفته است که کشورش به نفت ایران نیاز دارد و نمی تواند واردات نفت از ایران را به حداقل برساند.
You know, Iran is an important supplier of petroleum crude.
ایران یکی از عرضه کنندگان مهم نفت هند است. ما سالانه حدود 105 میلیون تن نفت از ایران وارد می‌کنیم. کشورهای دیگری مانند عربستان سعودی، نیجریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به هند نفت صادر می‌کنند، ولی ایران سهم بزرگی در صادرات نفت به هند دارد.
It is not possible for India to take any decision to reduce the import from Iran.
در حالی که هند به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهد، از سال گذشته به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته پول بخش بزرگی از نفت خریداری شده را به جمهوری اسلامی بپردازد. روز گذشته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از بدهی‌های 8 میلیارد دلاری هند به ایران خبر داد و بدون اشاره به جزئیات گفت که مشکل پرداخت این پول حل شده است. چین هم که بزرگترین شریک تجاری ایران است، به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. اما مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا، می‌گوید حتی ادامه فروش نفت به سه کشور چین، کره جنوبی و هند، قطع صادرات نفت ایران به اروپا را جبران نخواهد کرد.
حتی بدون همکاری اینها، تحریم که در حال حاضر وجود داره از طرف اتحادیه، منابع ارزی ایران رو به شدت کاهش میده. چون ما باید اینو دقت کنیم که هند اصلا به ایران ارز بین‌المللی نمیده، فقط روپی میده. بیش از 2 ساله که چین دیگه به ما ارز نمیده و کالاهای چینی و با بقیه‌اش هم حساب‌های یوان باز میشه. کره جنوبی البته به ما ارز میداد و هنوز هم میده و کره از نظر شاید مهمتر از این دو کشور دیگه باشه، ولی خب طبیعتاً با نبودن این سه کشور روی کشتی تحریم ها، توان این پروژه تحریم برای محدود کردن امکانات ایران کم رنگ‌تر میشه.
مشتریان دیگر ایران نیز در هفته‌های اخیر تلاش می‌کنند خرید نفت از سایر صادرکنندگان را افزایش دهند و یا دست کم از کشورهای مانند عربستان سعودی تضمین‌های لازم را برای افزایش سطح تولید در صورت قطع صادرات نفت ایران بگیرند. هفته گذشته مقامات دولت سریلانکا که تقریبا تمامی نفت مورد نیازش را از ایران تهیه می‌کند، با مسئولان وزارت نفت قطر درباره خرید نفت از آن کشور مذاکره کردند. و در آنکارا هم گفته می‌شود که بزرگترین پالایشگاه ترکیه تماس‌هایی را برای خرید نفت خام از دیگر صادرکنندگان بزرگ به ویژه عربستان سعودی آغاز کرده است. پالایشگاه توپراش که متعلق به گروه کوچ، یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ترکیه است، تمامی نفت مورد نیازش را از ایران وارد می‌کند. گروه مالی و تولیدی کوچ روابط تجاری گسترده‌ای با آمریکا دارد و تاکنون تحریم‌های بین‌المللی و حتی برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا کرده است. ترکیه حدود 1/3 نفت مورد نیازش را از ایران وارد می‌کند، ولی در سال گذشته به دلیل قطع صادرات نفت از لیبی این مقدار حدود 20% افزایش یافت. اما در حالی که مشتریان بزرگ ایران در اروپا و آسیا به دنبال یافتن جایگزینی برای نفت ایران هستند، عده‌ای از نمایندگان مجلس خواهان قطع صادرات نفت به اروپا شده‌اند. روز دوشنبه سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت که تا هفته آینده تکلیف طرح دوفوریتی تحریم فروش نفت به اروپا مشخص می شود. آقای حسینی تأکید کرده است که باید با وزارت نفت رایزنی هایی انجام شود و قراردادها و نحوه انعقادان ها مشخص شود تا بتوان بر روی جزئیات این طرح کار کرد. در این حال مسئولین وزارت نفت هم گفتند که ایران آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. اتحادیه اروپا بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خرید نفت از ایران را تحریم کرده، ولی برای کاستن از پیامدهای احتمالی قطع واردات نفت از ایران اعلام کرده است که قراردادهای قبلی با ایران می‌تواند تا 6 ماه دیگر ادامه یابد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم و همونطور که در ابتدای این گزارش هم شنیدیم، گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن صادرات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از آغاز تحریم نفت از سوی این کشورها متوقف خواهد شد. البته ابهامات درباره این طرح زیاده، سوالات زیادی هم مطرح شده درباره اش، ضمن اینکه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم به نوعی تلویحاً گفته که احتمال داره این اتفاق نیفته و این اتفاق به تحقیق و بحث بیشتری نیاز داره. در 24 ساعت گذشته از شما خواسته بودیم که نظرتون رو درباره این واکنش مجلس شورای اسلامی به ما بگید و بگید که آیا از این اقدام نمایندگان مجلس حمایت میکنید یا با اون مخالف هستید. تعدادی از نظرات شما که به این سوال پاسخ دادید هم اکنون آماده است، با هم میشنویم.
قیمت یارانه ها شده 5 نفری 55 تومان. 55 تومان میرن از اون بعد مطبوع ببخ میکنن گوشکیلی شده 20,000 تومان.
آقا بذارید تحریم ها رو بکنم، این نفت ما رو نخرن، باعث بدبختی ما همین نفت ایرانه.
بایون حکومت اسلامی شما 30 سال نفت رو فروختید، پول نفت کجا خرج کردید؟ به غیر به فلسطین و لبنان و ونزوئلا و سومالی و سودان دادید، کجاش خرج ملت کردید؟
بله ما با نظر دولت موافق است، بهتره که تحریم از الان باشه تا 6 ماه دیگه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
نشست روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه با خبرهای زیادی همراه بود. آقای محسنی اژه‌ای اگرچه به بسیاری از پرسش‌های خبرنگاران تیتروار و بدون ارائه جزئیات پاسخ داد، اما در مواردی نیز خبرهای تازه‌ای اعلام کرد. فهیمه خضر حیدری گزارشی تهیه کرده است از این نشست.
روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌ها پاسخ داد. پرسش‌هایی که از پرونده موسوم به فساد مالی آغاز می‌شد و تا بازداشت روزنامه‌نگاران و فیلتر شدن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه داشت. آقای سخنگو در این جلسه از برگزاری اولین دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در دهه سوم بهمن ماه خبر داد و گفت قاضی پرونده هم تعیین و برای 24 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده است. موضوع خبری دیگری که دادستان کل کشور در نشست روز دوشنبه خود از آن سخن گفت، نامه‌ای بود که گفته می‌شود رهبر جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه نوشته و در آن خواستار احتساب 1 روز حبس انفرادی به جای 10 روز حبس عادی شده است. با این حال آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرد که چنین درخواست یا دستوری از سوی آیت الله خامنه‌ای در کار نبوده و این تنها توصیه و تمایل رهبر ایران بوده است که تا حد ممکن افراد به انفرادی نروند. بحران در بازار ارز موضوع دیگری است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه به آن پرداخت. بحرانی که آقای محسنی اژه‌ای آن را ساخته و پرداخته دست‌های پنهان دانست و گفت سیستم اطلاعاتی این دست‌ها را می‌شناسد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از این دست‌های پنهان می‌گوید.
در مورد ایران الان بیشتر زنها متوجه خود دولت آقای احمدی نژاد هست که چند تا استفاده میبره از این وضعیت. نکته اول این که میتونه بخشی از کسب و بودجه ای رو که به خاطر بی‌لیاقتی و ناکارآمدی نتونستن بودجه رو بر مبنای برنامه‌ای که تصویب کردن به پیش برسن و الان کسب و بودجه سنگینی داره دولت، بخش از این کسب رو پر کنن. نکته دوم این که با توجه به منابع مالی که این جناب در اختیار داره و رانت اطلاعاتی که در مورد تغییرات قیمت داره، میتونه با بازی‌هایی که توی بازار میشه یک منابع مالی جدیدی برای آینده سیاسی خودش تامین کنه. نکته سوم هم در وضعیتی که بازار به هر حال آشفته میشه، فضای کلی عمومی متوجه این موضوع میشه، مسئله اختلاس خیلی کم رنگ میشه. و نکته چهارمی هم که بخشی از نیروهای رادیکال بهش اشاره میکنن این است که وقتی که بازار چنین آشفته بشه، میتونن یک ابزار فشاری باشه برای آقای خامنه‌ای که بادارش کنه که در حوزه هسته‌ای بر مبنای مصالحه کنه که دولت آقای احمدی نژاد میخواد.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین از امکان فعالیت مجدد سایت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت، مشروط بر اینکه گردانندگان آن به تذکرات توجه کنند. سخنگوی قوه قضاییه گفت این سایت به نام آقای هاشمی نبوده، بلکه به نام یکی از فرزندان ایشان ثبت شده است. با آنها گفته شد که اگر این سایت را ثبت کنند و آن موارد را بردارند، سایت باز می شود. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، امکان فعالیت دوباره سایت اکبر هاشمی رفسنجانی را اینطور بررسی می‌کند.
در میان نهادهای حاکمیت دو تا نظر هست. اکثرشون معتقدن که نبایستی آقای هاشمی از صحنه سیاسی ایران حذف بشه. خیلی از سپاه پاسداران و افرادی که در اوایل انقلاب بودن به موضوع اشاره می‌کنن که آیت الله خمینی گفته بود اگر آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی با هم باشن هیچ وقت مملکت آسیبی نخواهد دید. این چیزی که بر گروه های اصولگرای منتقد آقای احمدی نژاد هم در حال حاضر مثل مؤتلفه و غیره مایل نیستن. به هیچ عنوان جناح آقای احمدی نژاد با حذف آقای هاشمی قدرتمندتر بشه. پس بنابراین لابی هایی داره صورت میگیره که وزنه آقای هاشمی در مقابل آقای احمدی نژاد قدرتمندتر گذاشته بشه. جناح آقای احمدی نژاد هم با سرعت هرچه تمامتر در صدد حذف آقای هاشمی رفسنجانی نیست تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری تا بتونه در بازی آینده ریاست جمهوری رقیبی در درون سیستم سیاسی نداشته باشند. در فضای عمومی به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای نمیخواد آقای هاشمی رو به طور کلی از صحنه سیاسی حذف کنه. اگر اینجوری باشه طبیعیه که با ملاحظاتی و تغییراتی که حالا در سایت داده بشه ممکنه سایت دور مشغول به کار بشه.
پیگیری قضایی و بین المللی آنچه که دادستان کل کشور از آن با عنوان جنایات آمریکا علیه ایران یاد کرد، بازداشت روزنامه‌نگاران، برخورد با تخلفات انتخاباتی، تایید حکم اعدام سعید ملکپور متهم به راه اندازی سایت‌های مستهجن و همچنین اعدام رحمت الله حیدری در شیراز از جمله دیگر مواردی بود که دادستان کل کشور توضیحات کوتاهی درباره آنها داد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو با هم شنیدیم. منابع دانشجویی گزارش دادند مازیار یزدان‌نیا، علی عباسی و رحمان یعقوبی سه دانشجوی دانشگاه مازندران در بند مجرمین خطرناک نگهداری می‌شوند و به رغم درخواست خانواده‌هایشان برای انتقال آنها به بند عادی، مسئولان زندان همچنان آنها را در کنار خلافکاران نگهداری می‌کنند. علی عباسی، مازیار یزدان‌نیا و رحمان یعقوبی سه فعال دانشجویی هستند که در اعتراض‌های دانشجویی دانشگاه مازندران در خرداد ماه سال 1388 بازداشت شدند. فرین آسمی در این باره با علی نظری، دانشجوی سابق دانشگاه مازندران گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت این سه دانشجو از او پرسیده. پاسخ علی
دانشجویی که اخیراً به زندان متریکولای بابل رفتن، اینا رو توی بند مجرمین نگه می‌دارن و حالا به قولی برای تنبیه کردنشون پیش مجرمین خطرناک قرار میدن و اونجا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. خود مازیار یزدانی دانشجوی مازندران اونجا مورد ضربشن قرار گرفت توسط یکی از زندانیهای دیگه، یا خود علی عباسی، رحمان یعقوبی، اینا اونجا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
در خبرها اومده که مازیار یزدانی بارها توسط قاتلان و خلافکاران ضرب و شتم شده بوده. این خبرها رو از کجا داریم و چرا علیرغم درخواست خانواده‌اش از بند مجرمین خلافکار منتقلش نکردن؟
در مورد مازیار یزدانی چیزی که من میدونم اینه که مازیار یزدانی از خوندن نماز امتناع کرده بود و خب چون اونجا اجباری بود خوندن نماز و مازیار نماز نمیخواست بخونه، به همین دلیل یک بار انتقالش دادن به انفرادی مورد ضرب و شتم قرارش دادن و بعد برگردوندنش به بند مجرمی. اما اینکه چرا این کارو نمی‌کنن، خب دلیلش واضحه، واسه فشار بیشتر به این زندانی به این دانشجوها.
آقای نظری، این خبر که مازیار یزدانی، علی عباسی و رحمان یعقوبی در بند مجرمین خطرناک هستن، از کجا به بیرون از زندان منتقل شده؟ آیا خانواده‌هاشون اعلام کردن؟
از طریق خانواده یا دوستان به بیرون منتقل شده.
هر کدوم از این دانشجویان به 6 ماه حبس تعلیقی و 15 ضرب شلاق محکوم شده بودند، اما بعد از نارامی‌های دانشگاه مازندران به حبس تعزیری تبدیل شد حکمشون. میدونیم چرا؟
توی دادگاه اولیه 6 ماه حبس تعلیقی بود و 15 ضرب شلاق. بعد دادگاه اولیه محکوم کرد به این زندان و شلاق. دادگاه تجدید نظر تایید کرده بود، اما تاییدش رو رسما اعلام نکرده بود. یعنی مشخص نبود که آیا این همون حبس هست یا نه، باید اجرا بشه یا نشه. اما یه دفعه بعد از حدود 2 سال الان این حکم اومدن اجرا کردن و به قولی احضاریه فرستادن برای بچه هایی که این حکم رو داشتن.
آقای نظری، یاسر یوسف زاده، مبین جعفری و عیسی برارخانی از فعالان سیاسی و دانشجوی مازندران هستند که به تازگی بازداشت شدند. خبری از محل نگهداری و وضعیتشون در دست هست؟
این بچه‌ها رو هم به همون بنده مجرمین انتقال دادن. یعنی تمام بچه‌هایی که چه از تمام نقاط با مازندران دستگیر شدن برای اصرار شدن برای حکمشون، همه منتقل شدن به بنده مجرمین. یاسر یوسف زاده، آریا رام نژاد و بقیه بچه‌هایی که اونجا بازداشت شدن، همه اونا اونجا دارن نگهداری میشن.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. اگر که همین حالا به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده که بخش عمده ایش اختصاص داره به بازپخش برنامه‌های هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک. اما قبل از اینکه برسیم به این دوتا برنامه، مروری می‌داریم بر تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم کیوان، سلام دوباره بر شما و وقتتون بخیر. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفته است که حاضر به همکاری و کمک با آژانس است و اگر آژانس بخواهد، به گفته او مدت حضور بازرسان و هیئت همراه در ایران را تمدید می‌کنند. هیئت عالی بازرسی آژانس از روز یکشنبه به ایران رفته تا در سفری 3 روزه از تأسیسات هسته‌ای و اتمی ایران بازدید کند. به گزارش اسوسییتد پرس، در تیم آژانس 2 تن از کارشناسان تولید سلاح اتمی حضور دارند که در حال بازرسی و گفتگو با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران هستند. بیانات علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری، در اجلاس بین المجالس اسلامی در ارتباط با استبداد حاکمان سعودی و حکومت‌های موروثی در برخی کشورهای عربی، واکنش هیئت سعودی را برانگیخت. به دنبال این اظهارات رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، هیئت پارلمانی سعودی به نشانه اعتراض این نشست را ترک کرد و به گزارش خبرگزاری خانه ملت جلسه نظم خود را از دست داد. در خبری دیگر، رئیس پلیس تولید و فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام خبر دستگیری یک هکر 14 ساله اعلام کرد که روزانه 36 سایت در ایران مورد حمله هکرها قرار می‌گیرند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفته است که محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. بنابر قوانین ایران، دولت موظف است حداکثر تا 15 آذر هر سال لایحه بودجه سال بعد را تسلیم مجلس کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در 2 ماه گذشته بارها از تأخیر دولت در ارائه این لایحه انتقاد کرده بود. 140 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای نسبت به بازداشت محمد سلیمانی نیا، مترجم، اعتراض کردند. این فعالان مدنی خواستار آزادی فوری و بدون شرط محمد سلیمانی نیا شدند. خارج از ایران، یک خبرنگار روس از 10 روز پیش در سوریه ناپدید شده است. الکساندر رابین که از سوی یک نشریه هفتگی تاجیک به سوریه رفته بود، 10 روز پیش در سوریه دیده شده است. سردبیر مجله تجارت و سیاست اعلام کرده است که شخص همراه این خبرنگار در سوریه در تماس تلفنی گفته است که الکساندر 10 روز پیش سوریه را ترک کرده و از آن زمان خبری از او در دست نیست. سفارت روسیه در دمشق این خبر را تایید کرده، اما افزوده که برای تحقیق در این باره منتظر دستور رسمی است. و دولت سوریه، بنابر اعلام وزارت خارجه این کشور، دولت بشار اسد پذیرفته است که در مسکو مذاکرات غیر رسمی با مخالفانش برگزار کند. با این حال، یکی از اعضای بلندپایه شورای مخالفان سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که این شورا با هر مذاکره زیر نظر روسیه مخالف است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است 3 شنبه درباره سوریه تشکیل جلسه دهد. فرانسه و بریتانیا گفتند وزیران خارجه‌شان شخصا در این جلسه شرکت می‌کنند تا حمایت خود را از قطعنامه‌ای در مورد بحران سوریه اعلام کنند. و باز هم سوریه، همزمان با 3rd روز درگیری‌ها در حومه دمشق، غرب در حال تهیه قطعنامه علیه سوریه است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرده است که برای فرستادن پیام حمایت از مردم سوریه به مقر سازمان ملل در نیویورک خواهد رفت. مردمی که به گفته او خواهان کشور سوریه بدون بشار اسد هستند. کیوان؟
ممنونم آزاده، خبرها رو شنیدیم و ما همونطور که وعده دادم بازپخش برنامه های هفتگی کارنامه و نمای دور نمای نزدیک که به طور معمول روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی برای نخستین بار پخش میشن و در مجله نیمه شب میتونید تکرارش رو بشنوید. کارنامه رو بهروز کارونی تهیه کرده و نمای دور نمای نزدیک رو مهرداد قاسمفر. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. ابتدا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو با هم میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
هنوز ساعتی از اعلام توافق میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت از ایران از تابستان آینده نمی‌گذشت که برخی نمایندگان مجلس در واکنشی اعلام کردند که نه تنها جمهوری اسلامی اهمیتی نمی‌دهد، بلکه مجلس برای ملزم کردن دولت به قطع صدور نفت به اروپا از همین حالا وارد عمل خواهد شد. به عنوان نمونه، عماد حسنی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تهیه طرح توقف فروش نفت این کشور به اروپا از سوی نمایندگان مجلس خبر داد. همچنین محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که ایران با تحریم نفتی و کالایی اروپا را ادب خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران احمد قلعبانی نیز در اولتیماتومی شدیدالحن روز یکشنبه همین هفته خطاب به کشورهای اروپایی گفت یا همین حالا خریدتان را قطع کنید و یا رابطه طولانی مدت خود با ایران را حفظ. در برنامه این هفته با حضور کارشناسان بین المللی نفت و اقتصاددانان خواهیم دید که این شیوه های واکنشی تا چه حد به نفع و زیان ایران تمام خواهد شد. با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. از منصور کشفی، کارشناس بین المللی نفت و استاد دانشگاه در تگزاس میپرسم هدف از این واکنش سریع مجلس چیست؟
توجه داشته باشین که جمهوری اسلامی همیشه فکر میکرده که با گفتن مثلا اگر تنگه هرمز رو ببنده قیمت نفت میره بالا و این یک سلاح اقتصادی است در دست دولت جمهوری اسلامی که به هدفهای سیاسیش برسه در جهان. بنابراین حالا خود جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکنه که اگر مثلا بگه که من نفتم خودم تحریم میکنم و به اروپا نمیفرستم، باز قیمت نفت میره بالا، برای اینکه چند تا کشور کوچیک اروپایی احتیاج به نفت ایران دارن. ولی چون هم عربستان سعودی، هم کویت، هم امارات متحده تعهد کردن که تمام خلای نفت ایران رو پر کنن، بنابراین دنیای غرب اهمیتی نمیده.
اما پرسش دیگر این است که چون این واکنش سیاسی تا چه حد از نظر علم بازار و اقتصاد دارای وجاهت است. احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس نفت در استکهلم.
خب مسلم اینه که از نظر عقلانیت اقتصادی این یک کار به قاعده و درستی نیست، چون با این کار به واقع میشه گفت که حدود 6 ماه درآمد نفتی از محل فروش نفت خام ایران به کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا و یونان کاسته میشه. خب هیچ عقل سلیمی به این نظر مثبت نمیده، اما خب این یک گارد سیاسی و تبلیغاتی.
یک کارشناس اقتصادی دیگر زوایای مختلف این تصمیم را چنین تحلیل میکند. حسن منصور، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی.
از نظر اقتصادی چندین مسئله اساسی مطرحه. یکی این که از دست دادن بازارهای نفت به زودی جبران نمیشه، یعنی اگر یکی موقعیت بازار رو به حریف، به رقیب ببازه، سالها طول میکشه که بتونه اونا رو احیانا پس بگیره، به طوری که موقعیت ایران 30 سال پیش هنگام انقلاب به دیگران باخته هنوز نتونست پس بگیره. دوم اینکه اروپا در وضعیتی هست که اینا رو بتونه به سرعت جاگزین بکنه. ارزیابی ایران ظاهرا این است که اگر تحت فشار بگذره اینا ناگزیر میشن عقب بشنن، در حالی که اولا تصمیم تحریم از سازمان بسیار بزرگی نظیر اتحادیه اروپا هیچ دولتی توان این رو نداره که اینو اجرا نکنه مگر که اجماع باشه. از طرف دیگه اروپا منابع استراتژیک داره که برای مدت بسیار طولانی کفاف تامین انرژی اونها رو میکنه و تعیین جایگزین در بازار امروزی هم برای اروپا کار مشکلی نخواهد.
یکی از نکات مهم در تجارت جهانی، فضای سنگین رقابت برای حضور در بازارهای بین المللی است که خود به سختی قابل دستیابی است. حال ایران در رفتاری سیاسی خود به استقبال از دست دادن بازار می رود. منصور کشفی:
نفت کالایی است که شما مشتریانی دارید و قراردادهای طولانی فروش دارین. اگر شما بازارتون از دست بدین، مثلا فرض کنین که بازار ژاپن یا کره جنوبی، این دوتا که متحدین غرب هستن، خریداران بزرگ نفت ایران هستن، ولی اگر این بازارها رو جمهوری اسلامی از دست بده و عربستان سعودی این بازارها رو بگیره، این بزرگترین لطمه است که به هر کشور صادرکننده که مارکتش و بازارش رو از دست بده میخوره. مسئله صنعت نفت طوری شده برای جمهوری اسلامی که فکر میکنه که باید یه کاری بکنه که تحت تاثیر دنیا رو قرار بده، ولی عربستان سعودی لوله های بسیار برای حمل نفت به دریای سرخ داره جهت مخالف از خلیج فارس. بنابراین هرگز عربستان سعودی از صدور نفتش کوتاهی نخواهد کرد. همینطور هست امارات متحده که خط لوله دارن از این طرف خلیج فارس به دریای عمان.
احمد علوی میگوید که زیان بسته شدن بازار اروپا به روی ایران فقط از زاویه تهیه ارز نیست.
از نظر اقتصادی مسئله تنها درآمدها نیست. میدونید شما وقتی یک مشتری اروپایی دارید، حتی اگر میزان صادراتتون به اون کشور با یک کشور مثلا افریقایی یا یک کشور فرضاً آسیای جنوب شرقی یکی باشه، به خاطر اینکه در فرایند خرید و فروش معمولا اطلاعات رد و بدل میشه، تخصص رد و بدل میشه و امکانات همکاری هایی پدید میاد، فروش نفت به کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی خلاصه نمیشه به تهیه درآمد ارزی، بلکه مربوط میشه به یک فعالیت های بسیار گسترده تر و مربوط میشه به بازاریابی، تکنولوژی نفت و امور دیگه که صادرات نفت در واقع امکان ورود به اون کانال های دیگر هم فراهم میکنه. بنابراین با قطع رابطه نفتی ایران و کشورهای اروپایی، ایران نه تنها درآمد نفتیش رو از دست میده، بلکه آمدن تو فضای تجاری اروپایی ایران متاسفانه این مزیت‌ها رو هم از دست میده.
حسن منصور استاد اقتصاد میگوید که واکنش سیاسی ایران در قطع زود هنگام نفت تبعات حقوقی هم دارد.
اروپا در این که این 4 ماه 6 ماه وقت رو داره برای عوض کردن، یعنی تمدید نکردن قراردادهاش، یه جنبش اینه که قراردادهای موجود رو اجرا بکنه. یعنی اگر اروپا قرارش رو اجرا نمی‌کرد، ایران حق می‌داشت به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کنه و طلب عدم نفت بکنه و دادگاه‌ها قطعاً کشورهای طرف اروپایی رو محکوم می‌کردن. اگر چنین کاری ایران بکنه، ایران بازنده خواهد بود و من مطمئنم که پرونده‌های بسیار گرانی هم در این زمینه علیه ایران باز خواهد شد، برای اینکه برای تحویل نفت کنونی ایران قرارداد داره، در حالی که کاری که اروپا میکنه اینه که قرارداد جدید نمیبنده ولی قرارداد موجود ارجاع میکنه. نکته حقوقی است.
جز اروپا، مشتریان مهم نفت ایران چین، کره جنوبی و ژاپن هستند. آیا این 3 کشور با تحریم نفت ایران همراه خواهند شد؟ احمد علوی استاد اقتصاد و همکار پیشین وزارت نفت ایران:
ما می‌دونیم الان به خاطر رکود اقتصادی تقاضا در چین که بزرگترین خریدار نفت ایران هست کاهش پیدا کرده و علاوه بر اون چین مذاکراتی رو داشته با عربستان و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در صورت ایجاد مشکلات بتونه از اونها نفت رو وارد بکنه. بنابراین با توجه به شاخص‌هایی گفتم و یک شاخص سوم، موقعی که چین یا کشورهای دیگه احساس بکنن نفت ایران هرچند ارزان و هرچند با تخفیف به مخاطره و ریسک بالا بیانجامه، خب قاعدتاً تمایل خواهند داشت که این ریسک رو محدود بکنن و از کشورهای دیگر این نفت وارد بکنن. در مورد کشورهایی مثل کره جنوبی هم ما می‌دونیم که اونها سیاستاشون غالباً بیشتر دارای همگرایی هستن با آمریکا، بنابراین اونها تلاش می‌کنن که واردات نفتشون از ایران کاهش بدن و دنبال منابع دیگه برن، که البته این کارو کردن با عربستان و سایر کشورها در حال مذاکره هستن برای جایگزینی نفت ایران. منتها خب ممکنه مشکلاتی در باب امکانات تکنیکی باشه، به خاطر اینکه نفت ایران کمی متفاوت است از نفت هایی که از عربستان یا امارات صادر میشه به این کشورها، که اون هم البته پاسخ تکنولوژیکش هم وجود داره.
منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی نفت و انرژی در تگزاس:
که هم اکنون کشور ژاپن و کره جنوبی به طریق رسمی اعلام کردند که از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا حمایت میکنن، برای اینکه میدونن که اگر اینطور نباشه شرکت‌های خودشون تمام صنایعشون تحریم خواهد شد از طرف غرب. ولی چین هنوز خریدار کلان نفت ایران هست و اونم نه به خاطر اینکه بخواد مثلا مبارزه کرده باشه با تحریم‌های اروپا و آمریکا، فقط فعلا در حال حاضر با اینکه تازه خریدشون کم کرده، ولی خرید چین فقط به خاطر اینه که قیمت نفت ایران به چین حدود 8 دلار چند دلار از قیمت مجموعه متوسط اوپک فروخته میشه. بنابراین یک کالای بسیار ارزان قیمت خب چین هم میخره و انبار میکنه چون رزرو ملی داره و هرچم نفت ارزانتر الان بخره خب به نفعشه.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی حوزه انرژی:
ژاپن، کره جنوبی و چین موقعیت‌های متفاوتی دارن. به احتمال قوی ژاپن و کره جنوبی با آمریکا هماهنگ بشن، ولی اصولا آمریکا حتی قصد نداره که چنین فشار روی چین بگذاره به علل استراتژیک. و یک علت هم اینه که چین در اونجا قیمت نفت ایران رو بسیار کم خواهد کرد، یعنی چونه خواهد زد و خواهد توانست 30-40 درصد تخفیف بگیره، در نتیجه درآمد ارزی ایران کم خواهد شد. به این ترتیب عملا به نظر میرسه از روال پیشرفت این تحریم که آمریکا و غرب این قصد رو نداره که فشار زیادی رو چین بیاره، برای که با چین همینطور که شما اشاره کردید معاملات بسیار سنگینی در خیلی از زمینه‌های اقتصادی و مالی و استراتژیک دارن، درنچه نمیخوان روی اینا رو به هم بزنن. به این ترتیب نتیجه عملی این خواهد شد که راه ایران برای چین باز خواهد بود، منتها چین از این موعد استفاده خواهد کرد و چونه خواهد زد و نفت ایران رو به قیمت بسیار ارزان‌تری خواهد کرد.
من نهایتاً این پرسش که آیا ایران با قطع صادرات زودهنگام به اروپا تا چه حد امکان یافتن مشتریان تازه برای نفت تولید شدهش را داراست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس نفت در استکهلم:
به نظر میاد که دشوار باشه، چون ما میدونیم که تقاضا برای نفت در دنیا وجود داره، اما طرف هایی که بتونن اون وجود رو پرداخت بکنن یا اینکه سر وقت بدن یا بتونن یه ارتباط منظم تجاری با ایران داشته باشن البته احتمالش بسیار کمتره، چون ممکنه در افریقا کشورهایی باشن یا در امریکای لاتین که اونها نیازمند نفت ایران باشن، ولی که ما میدونیم ایجاد رابطه تجاری با اونها نیازمند سرمایه گذاری زیاد، هزینه زیاده، چون ما میدونیم یک واحد شما وقتی نفت صادر میکنید به اروپا به خاطر مزیت‌های مربوط به زیرساخت‌هایی که وجود داره و ریسک کمتر، شما دیگه ایمنی دارید در مقابل اینکه پول پرداخت بشه، دریافت بشه و به هر حال یک روال صحیحی داره. حال اونکه یک کشور تازه‌ای رو در یک جایی پیدا بکنید در افریقا یا یک کشوری در امریکای جنوبی مشکلات زیادی خواهد داشت و بنابراین اون درآمدی که ایجاد میشه از محل صادرات نفت به این کشورها قاعدتاً هزینه‌اش بسیار زیادتر از اون چیزیست که ما الان در رابطه با اون کشورهای اروپایی داریم.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 12th مجله هفتگی کارنامه برای کارگران رو شروع می کنیم. اخبار رو از همکارم وحید پوراستاد میشنویم.
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که علی اخوان، فعال کارگری، توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. آقای اخوان پیش از این به 1.5 سال زندان قطعی به اضافه 1.5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که قرار است در روزهای آینده موضوع تفحص از حادثه منجر به فوت و جرح عده‌ای از کارگران در کارخانه ایران خودرو در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. حدود 1 سال پیش یک کامیون با تعدادی خودرو و گروهی از کارگران در کارخانه ایران خودرو برخورد کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای با انتشار بیانیه‌ای از تلاش برای تغییر قانون کار انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به نتیجه منفی تغییر قانون کار برای کارگران نوشت که این موضوع قدرت خرید جامعه به خصوص زحمتکشان را به پایین ترین حد ممکن می رساند و اکثریت جامعه را به ورطه فقر و بحران می اندازد. وبلاگ کارگران نیروگاه‌های ایران در مقاله‌ای با اشاره به اخراج گسترده کارگران و تعطیلی کارخانه‌های کوچک و بزرگ نوشت دامنه اخراج و ناامنی شغلی در یکی دو سال اخیر به کارگران نیروگاهی و صنعت برق نیز کشیده شده است. بر اساس این گزارش به کارگران شرکت قطعات توربین شهریار اعلام شده است که یک روز در میان به سر کار بیایند و یا اینکه اخراج بخشی از کارگران را بپذیرند، اما کارگران هیچ کدام را قبول نکردند. سه کارگر در آتش‌سوزی در چاه نفت شماره 15 در سراح بی بی حکیمه در گشتساران سوختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علت آتش‌سوزی تعمیر و جوشکاری در خط انتقال لوله گاز بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته برنامه کارنامه به وضعیت کارگران افغان در ایران و مسائل اونها اختصاص داره. سابقه حضور کارگران افغان در ایران به سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 برمیگرده. اما پس از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تشدید این جنگ پس از ورود ارتش اتحاد شوروی سابق به اون کشور، مهاجران خیلی بیشتری از افغانستان به ایران اومدن و مشغول کار شدن. تعداد این مهاجرها چقدره؟ از آمنه افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان میپرسم که تعداد افغانها در ایران چقدره؟
ما در حدود 1,400,000 مهاجرینی داریم که فاقد مدرک قانونی هستند. اینا برای جذب کار مشکل دارن. از شرایط قانونی و قانون کار نه کشور ما و نه کشور ایران اینا برخوردار نیستن، نمیتونن، به خاطر که همی رفتنشان و شرایطشان اونجا مطابق به قانون نبوده و مدرک قانونی ندارن. و ما 1,000,000 هم اونجا مهاجر داریم که واجد شرایط هستن و برای از اونا جواز کار داده میشه و کار میکنن و از حقوق و امتیازات قانونی برخوردار هستن.
افغانستان با مشکلات سالهای گذشته و همینطور حکومت طالبان و سختگیری های اونها مواجه نیست. اما چرا این مهاجرها و کارگران افغان به کشورشون بر نمی گردن؟ اینطور پیداست که بیشتر اونها به دلیل برقرار نبودن امنیت کامل و همینطور وجود مشکلات اقتصادی و در این حال نبودن زمینه برای کار نمیتونن به کشورشون برگردن. در این زمینه هم صالحه، دختر افغان 21 ساله در تربت جام ایران، به آریانا یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان گفته:
واقعا اگه امنیت باشه خب چرا آدم بخواد اینقدر خودشو اذیت کنه اینجا مثلا غیر قانونی بخواد زندگی کنه؟ درسته کار داریم ولی خب اصلا اینجا در مورد شغلی و اینا اصلا راحت نیستی.
صحبت‌های یک کارگر افغان رو می‌شنویم که در این مورد به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته:
ایران هم پولش دیگه رفته پایین، اینجا زندگی کردن فایده نداره. کار کردن اینجا هم کار بکنیم 1,000 تومن افغانستان شده 100,000 ایران. الان 100,000 کار بکنی 1,000 تومن افغانستان میشه.
حالا ببینیم که کارگران افغان چه وضعیتی در ایران دارن. وضع اونا بسته به اینه که آیا مجوز دارن یا اینکه مجوز ندارن. از آمنه افضلی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان افغانستان در ارتباط با این موضوع میپرسم. خانم افضلی با اشاره به اینکه مهاجرانی که برگه قانونی دارن گذرنامه افغانستان دریافت خواهند کرد و بعد از اون هم جواز کار در ایران به اونها داده خواهد شد، اضافه میکنه:
در قسمت این 1,400,000 که مهاجر غیر قانونی هستن، از آغاز سال پلان به این بود که جمهوری اسلامی ایران در نظر داشت که این مهاجرین اخراج بکنه و اخراج یک بارگی از اینا واقعا مشکل ساز بود برای افغانستان، برای دولت افغانستان و از هر جهت مشکلات داشت. و خود از اینا هم راضی نبودن، از اون جایی که همون یونیسیار و سازمان ملل متحد طرف به مهاجرت اجباری راضی نیست و طبق تعاملات خلاف قانون هست که یک مهاجر با اجبار آدم بیرون بکنه. طبق همین تفاهمات و صحبتهایی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکرات صورت گرفت، دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد که یک بارگی اینا رو بیرون نمی کنم.
به نوشته سایت آفتاب، برخی آمارهای غیر رسمی نشون میده که نزدیک به 2 میلیون فرصت شغلی در ایران طی سال گذشته توسط اتباع خارجی که بیشترشون در کارخونه ها و کارگاه های صنعتی مشغول کار بودن اشغال شده. در این مورد هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سخنانی در آذر ماه سال جاری با اشاره به حضور خارجی ها در بازار کار ایران گفت به همان میزان که بیکار در کشور داریم، مهمان خارجی هم در کشور حضور دارد. بنابراین اگر مهمان خارجی در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود. نظر محمود صالحی فعال کارگری در کردستان ایران را میپرسم.
در قانون کار ما یه بنده هایی داریم در رابطه با کارگران خارجی، اما خود سیستم به همون قوانین کاری که مستواب خود سیستمه اصلا توجهی نداره. ما حالا در ایران هم کارگر عراقی داریم، هم کارگر پاکستانی داریم و هم کارگر افغانی داریم. خب اینا شامل هیچ قوانینی در ایران نمیشن. یه مدتی میگفتن اگر بیان در وزارت کار یک کارت بگیرن میتونن یه امتیازای به اینا بدن، اما یه بعد از 10 سال که در ایران اقامت داشته باشی، بعد از 10 سال میتونی بیای در وزارت کار یک کارت بگیری. این 10 سال باید چیکار کنه این بیچاره؟ باید کجا بره؟ تمام کارفرمان، یعنی 90% کارفرمان از کارگران خارجی استفاده میکنن، اما شامل هیچ قوانینی هم نمیشن. در هر صورت شامل هیچ قوانینی در ایران نمیشن و مرتبا استثمار میشن. حتی در کارگاهی که کار میکنن بعد از اینکه چند سالم کار کنن هیچ حقی به اینا تعلق نمیگیره.
در این زمینه سایت آفتاب در گزارشی نوشته که کارفرماهای بخش خصوصی ترجیح میدن به جای به کارگری کارگر بومی که باید طبق قانون به او حقوق پرداخت کنند و از بیمه بهره مند بشن، از کارگرهای خارجی استفاده کنند. در این حال آفتاب اشاره کرده که برخی از ارگانهای دولتی مثل شهرداری‌ها از اتباع خارجی استفاده می‌کنند و به شکل قراردادی یا با واسطه پیمانکار اونها رو به کار می‌گیرن. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد با اشاره به این موضوع که مقام‌های دولتی تلاش می‌کنن ناتوانی خودشون رو در کاهش بیکاری متوجه کارگرهای خارجی کنن میگه
معاون رئیس جمهور باید به این نکته توجه کنن که آدم‌ها میرن می‌بینن، منابع رو می‌بینن و اینطور نیست که ایشون هر چی بگه مردم باور کنن. اولا نیروی کار ارزان یک سرمایه بزرگی برای این آقایون. دوم از اون در رابطه با کمک‌های دریافتی از سازمان ملل، اینها هیچ وقت مبالغ هنگفتی که گرفتن از سازمان ملل بهش اشاره نکردن که این کمک‌ها تا چه حد صرف این پناهجوها شده. در رابطه با مهاجرین افغان، نیروی کار ارزان به نظر من یعنی مفت و ارزان حرف اولو میزنه و این انسان‌های شریف و زحمتکش تو مملکت ما آبادانی به همراه آوردن.
آخرین خبری که در ارتباط با کارگران خارجی در ایران منتشر شده حاکی از اینه که قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه در امور بین الملل اعلام کرد به ازای استفاده از هر کارگر خارجی غیر مجاز در روز، کارفرما 50,000 تومان جریمه خواهد شد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام کارگرها و شنونده های برنامه کارنامه میرسه.
با سلام، ما پرسنل صد جیانکوسر صد مملکت درود لرستان هستیم. الان 6 ماه حقوق نگرفتیم و شرکت هم به خاطر نبود بودجه تمام پرسنل از کار بیکار کرد و همه خونه نشین شدن. خواستم صدای ما رو به گوش مسئولین برسون، یه فکری به حال ما هم کنن. بالاخره ما هم یه قشر کارگریم، خونه زندگی داریم.
به بخش تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسیم. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در قسمت‌های گذشته به اعتصاب‌های دهه نخست همین قرن اشاره کرد. ادامه سخنان آقای کارگر رو میشنویم.
در سال 1302 اتحادیه کارگران بندر انزلی که اتحادیه مهم و بزرگی بود مورد یورش قرار گرفت. برابر آنان به تبعید فرستاده شدند. سپس روزنامه‌های کارگری طوفان، حقیقت و نصیحت رو توقیف کردند و و به دنبال اینها و یک رشته اقدامات زنجیره‌ای از این قبیل فعالیت شورای متحد کارگران که اتحادیه متشکل از 8 اتحادیه کارگری مختلف و با 30,000 عضو در تهران بود که در سال 1300 تشکیل شده بود ممنوع اعلام شد و به دنبال آن فعالیت‌های سندیکایی در سراسر کشور به کلی ممنوع گردید. با این وجود تا سال 1312 جمعاً 156 نفر از برجسته ترین سازمانگران کارگری که در شرایط مختلف فعالیت میکردن دستگیر و روانه زندان گردیدن. در هجوم های شهرمانی به فعالین سندیکای 40 نفر در آبادان، 30 نفر در مشهد، 10 نفر در اصفهان، 20 نفر در تبریز، 32 نفر در تهران و 24 نفر در قزوین دستگیر و زندانی شدند. پس از تصویب قانون ممنوعیت هر نوع فعالیت اشتراکی در سال 1313 سرکوب سازمان ها و فعالین کارگری تشدید گردید که احزاب و اتحادیه و روزنامه های کارگری نخستین قربانیان ها.
ماده 32 قانون کار میگه اگر پایان قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشه، کارفرما مکلف به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق رو به او پرداخت بکنه. در اینجا 12مین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه.